أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. القول في السعي يجب بعد ركعتي التواف، السعي بين الصفا والمروة. با سلام و آرزوی توفیق و عزت و سعادت و طول و عمر و همراه با سلامتی برای همه عزیزان و همراهانشون وارد شدیم در بحث سعی. اول مسئله ای که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در رابطه با سعی بین صفا و مروه در کتاب شریف تحریر الوسیلشون مطرح فرمودند، مشتمل بر چهار فرع. و ما قبل از اینکه وارد مباحث مربوط به این فروع چهارگانه بشیم، ابتدا با اجازه عزیزان یه بحث موضوعی رو در رابطه با سعی و صفا و مروه و مسعا مطرح کردیم. در ادامه بحثمون وقتی رسیدیم به این که حکم سعی رو انجام بدیم و این که آیا چه حکمی داره، هرچند قاطبه فقهای شیعه قائل به وجوب سعی در حج و عمره شدند، ولی در رکن بودن یا نبودنش با دیگران اختلاف دارند، این از یک سوی، و از سوی دیگر شخصیت های بزرگواری مثل ابن مسعود و ابن عباس و ابی ابن کعب اصلا قائل به وجوب نشدند و با تمسک به آیه 158 سوره مبارکه بقره و اخذ به ظاهر فلا جناح در اون آیه قائل به سنت بودن و استحباب سعی شدند، چرا که خداوند تبارک و تعالی در اون آیه داره ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اما با برای اینکه بتونیم در استدلال به آیه شریفه جهت استنباط حکم شرعی حج، حکم شرعی سعی در حج و عمره دقیق نظر کنیم، اون چرا که از معصومین علیهم صلوات الله در رابطه با وجه نزول آیه آورده شده بود، بنابر اون چه که مرحوم شیخ تبرسی در کتاب شریف مجمع البیان آورده بود، دو وجه رو مطرح کردیم و معلوم شد که آیه در صدد بیان حکم سعی به نحو مطلق نیست، بلکه در رابطه بیان انجام سعی با وجود بت‌ها بر روی کوه صفا و مروه است، ولی از جهت بیان حکم خود سعی ساکته و نمیشه حکم سعی رو با استفاده از این آیه استنباط نمود. و به همین خاطر بود که در رابطه با این مورد به سراغ روایات قرار شد بریم، اما ابتدا سیره ای رو، سیره پیامبر مکرم اسلام رو که در صحیح مسلم به نقل از امام صادق که او هم از پدر بزرگوارشون امام باقر از جابر بن عبدالله انصاری در توصیف حج پیامبر آورده بودند با هم مرور کردیم و دیدیم که پیامبر سیرش بر این مستقر بوده که سعی رو در عمره و حج انجام میداده. البته با عنایت به این که درسته که سیر ائمه از وجوب و استحبابه، ولی قرینه ای بر وجوب اون اقامه شد و اون این بود که پیامبر در حجة الوداع قصد تعلیم مناسک رو به اصحاب داشتند و از ظاهر رفتار و عمل اون حضرت جزئیت سعی برای حج و عمره استفاده میشه. در ادامه اجازه میخوام روایاتی رو که از ائمه معصومین علیهم صلوات الله در رابطه با حکم سعی وارد شده با هم مرور کنیم، هرچند از روایات متضافره وجوب سعی استفاده میشه، ولی ما برای صرفه‌جویی در وقت فقط به دو مورد از روایات اشاره میکنیم. مورد اول صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام هست. این روایت در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب سعی به عنوان حدیث اول سند، همچنان که عزیزان ملاحظه می فرمایند سند صحیحی است. محمد بن یعقوب مرحوم کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه از تفسیر علی بن ابراهیم که او هم از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل میکنه و ابراهیم بن هاشم عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار، دیگه انقدر تو این چند روز در محضر این شخصیت ها بودیم نیازی به صرف وقت نیست. سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن، معاویه بن عمار در ضمن یک حدیث طولانی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال امام فرموده السعی بین الصفا والمروه فریضه، انجام سعی بین صفا و مروه واجبه، فریضه است نه سنت و مستحب. سند و دلالت کاملا روشنه. روایت دوم مرسله حسن ابن علی السیرفی است که به واسطه بعض اصحابنا از امام صادق علیه السلام روایت شده. این روایت هم در همون جلد نهم باب اول از ابواب سعی حدیث ششمه. و انهم یعنی عن عدت من اصحابنا مرحوم کلینی نقل میکنه عن معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمیر عن الحسن ابن علی السیرفی. تا اینجا مشکلی نیست. مشکل اینجاست که ایشون عن بعض اصحابنا قال، این که بعض اصحاب کیه تا ما بتونیم بررسی کنیم به این جهت این رو مرسله حساب کردیم. قال اون بعض اصحاب میگه گفته است سئل ابو عبدالله عن السعی بین الصفا والمروه فریضتون ام لا، فریضتون ام سنتون. امام صادق علیه السلام در مورد حکم سعی بین صفا و مروه مورد سؤال واقع شد که یبن رسول الله انجام سعی به عنوان فریضه است یا به عنوان سنت و استحباب؟ فقال فریضتون. اون بعض اصحاب میگه امام صادق علیه السلام فرمودن فریضتون، یعنی سعی بین صفا و مروه فریضه است، واجبه. قلت اولیس قد قال الله عز و جل فلا جناح علیه ایتطوف بهما. از کدام مگر خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه از کلمه لا جناح استفاده نکرد؟ لا جناح ظهور در استحباب داره. قال کان ذلک فی عمرة القضاء، این در جریان عمرة القضاء، همچنان که از صحیح بخاری این جریان رو به نقل از امام صادق نقل کردیم. کان ذلک فی عمرة القضاء ان رسول الله شرط علیهم ان یرفعوا الاصنام من الصفا والمروه. پیامبر شرط کرده بود که در عمره قضا این بت‌ها رو از روی کوه صفا و مروه بردارند. فتشاغل رجل، و شخصی سرگرم شد. ترک السعی حتی انقضت الایام و عیدت الاصنام، سعیش موند تا اینکه اون سه روز تمام شد و عیدت الاصنام و بت‌ها به سر جاش برگردونده شد. فجاءوا الیه فقالوا، خدمت پیامبر اومدن گفتن یا رسول الله ان فلانا لم یسع بین الصفا والمروه و وقد عیدت الاصنام، فلانی سعی بین صفا و مروهش انجام نداده و بت‌ها برگردونده شده. اینجا بود که خداوند فرمود فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، یعنی با وجود بت‌ها اشکالی نداره شما سعیتون رو انجام بدید. بهما این کار رو بکنید، و علیهم الاسنام در حالی که بت‌ها روی صفا و مروه هست، شما به خاطر بت‌ها عمل رو ترک نکن. پس این که در فرع اول از فروع چهارگانه در اولین مسئله سعی حضرت امام راحل هم فرمودند سعی واجبه، اصل وجوبش روشن. اما محل قرارگیری این عمل در ترتیب اعمال حج و عمره این که فرمودند بعد رکعته طواف وجوب سعی، پس از این است که طواف و نماز طواف خونده شد. این هم روشنه. علاوه بر این که در اون نقلی که در صحیح مسلم از امام صادق علیه السلام در رابطه با سیره پیامبر وارد شده که صراحتن اونجا فهمد پیامبر اومدند و بعد از استلام حجر هفت شوط انجام دادند و رفتن پشت مقام نماز رو خوندند و بعد از اون به کوه صفا تشریف بردند، این صریح هست در این که سعی بین صفا و مروه بعد از نماز طواف گذشته از اون. ما در مباحث قبل اونجایی که نماز طواف رو بررسی می کردیم، خاطرتون هست روایات متعددی در باب 77 از ابواب طواف در همین جلد 9 کتاب شریف وسائل وارد شد که می فرمود حتی اگر سعی رو به سبب فراموش کردن نماز طواف قبل از اینکه نماز طواف رو بخونه شروع بکنه، هر جا یادش افتاد سعی رو قطع بکنه، بره نماز طوافش رو بخونه و برگرده و سعی رو از همون جایی که مونده رها کنه. پس این لزوم قطع سعی و خوندن نماز طواف برای کسی که اون رو فراموش کرده بود بهترین دلیل این روایات که سعی بعد از نماز طواف باید انجام بگیره، حتی با فراموشیش هم اگر بعدا متذکر شد در اثناء سعی نمیشه سعی مقدم بشه، بلکه هر جا که هست قطع کنه، برس نمازش رو بخونه، برگرده از همون جایی که قطع کرده بود سعی رو ادامه بده. اما فرع دومی که در مسئله اول از مسائل سعی در تحریر الوسیله مطرح شده اینه که و یجب ان یکون سبعت اشواط من الصفا الی المروه شوط و منها الیها شوط آخر. اینجا تعداد دورها و شوطهای سعی بین صفا و مروه رو میفرماید که واجب هفتا باشه، وگرنه کسی شیشتا یا هشتا قرار بده انجام بده سعی باطله. واجب هفت شوط باشه. و نحوه شمردن هم اینگونه است که من الصفا الی المروه شوطن، وقتی از کوه صفا حرکت کرد تا مروه که رسیدی میشه یک شوط، و منها الیها شوطن آخر، و وقتی از مروه به صفا اومد اینم شوط دیگره، شوط دومه. پس رفت یک شوط، برگشت شوط دیگر، نه اینکه رفت و برگشت رو بخوایم یکی حساب بکنیم. در این رابطه عرض بکنم که هفت شوط بودن تعداد اشواط سعی بین همه مسلمین اتفاقی است. همه قبول دارند که تعداد اشواط سعی مثل خود طواف هفت است. اختلاف در چگونگی شمردن این هفت شوط در کیفیت و چگونگی شمردن این هفت شوط، بله اختلاف نظر وجود داره. ما برای اینکه جایگاه این مسئله رو در بین فرمایشات فقها روشن کنیم، ابتدا اجازه بدید به عنوان نمونه به تعبیرات برخی از فقها اشاره ای داشته باشیم. مرحوم علامه در کتاب تذکره جلد هشتم صفحه 133 و 134 عبارتشون اینه: یجب ان یسعى بین الصفا والمروه سبعه اشواط. بس اولا وجوب سعی، بعد هم سبعه اشواط. منتها این سبعه اشواط وجوب رو در فرع اول ما گفتیم، سبعت اشواط رو در فرع دوم گفتیم، و کیفیت شمردن چجوری؟ آقای علامه فرمود یحتسب ذهابه من الصفا الی المروه شوطا، شمرده می شود رفتنش از صفا به مروه یک شوط، از صفا که به مروه رسید می که این یک شوط، و عوده من المروه الی الصفا آخره، و برگشتنش از مروه به صفا یه شوط دیگر میشه شوط دوم. ها کذا سبع مرات عند علمائنا اجمع، همینطور هفت مرتبه، بس هر رفت رو یکی، برگشت رو دیگری حساب میکنه پیش همه علمای شیعه. و هو قول عامت العلماء، این گفتار همه فقها و علما است که هر کدام از رفت و برگشت رو مستقلن یک شوط قلمداد می کنن. اما مرحوم شیخ در کتاب خلافشون جلد دوم صفحه 328 و 329 در بحث کتاب حجشون به عنوان مسئله 41 عبارتشون اینه السعی بین الصفا والمروه سبعون. پس این تعداد اشواط، سعی بین صفا و مروه 7 شوطه. یبتدع بالصفا و یختم بالمروه، البته میشه مجهول هم خوند، یبتدع بالصفا و یختم بالمروه. پس مجموع این 7 شوط که به عنوان یک عمل هست، ابتدا از صفا شروع میشه و در پایان 7 شوط در مروه تمام میشه. بلا خلاف بین اهل العلم، بدون اینکه در این مطلب بین علما اختلافی وجود داشته باشه. و صفته، صفت این سعی اینه که ان يؤد ذهابه الى المروه دفعه و رجوعه الى الصفا اخرى، که وقتی از صفا به مروه میره بگه این یک شوط، و وقتی بر میگردد از مروه به صفا این بشه شوط دوم. یبدأ بالصفا و یختم بالمروه، یک شوط رو از صفا شروع میکنه و مروه ختم میکنه، و هاکذا وقتی از مروه شروع کنه به صفا ختم میکنه. و علیه جمیع الفقهاء و اهل العلم الا اهل الظاهر و ابن جریر و ابا بکر السیرفی من اصحاب الشافعی. پس نظر همه فقها در شمردن تعداد اشواط صفا همینه، تعداد اشواط سعی همینه. فقط ظاهریین و ابن جریر و ابابکر سیرفی که شافعی هست این گونه حساب نمی کنن. اونا چیکار کردن؟ فانهم اعتبروا الذهاب الى المروه و الرجوع الى الصفا دفعه واحده. اونا گفتن نه، یه رفت و برگشت یکی حساب میشه، نه رفت یکی و برگشت دوم. فانهم همانا اهل ظاهر و ابن جریر و ابوبکر سیرافی اعتبروا، لحاظ کردن، در نظر گرفتن از ذهاب الى المروه و رجوع الى الصفا، رفتن به مروه و برگشتن به صفا رو دفعه واحده. گفتن آقا این یک مرتبه. بعد همونجا در کتاب خلاف مرحوم شیخ داره این که ما میگیم این آیون اینجوری گفتن، گویا وقتی از ابن جریر در مورد شمارش اشواط سعی استفتا شده همچی فتوایی داده، گفته هر رفت و برگشتی یک شوط، یک دور حساب بشه. بعد هم وقتی فتوای ابن جریر رو به ابوبکر سیرفی شافعی گفتند و عرضه کردن، اونم گفته بله همینه، همون فتوای ابن جریر رو تأیید کرده. اما وقتی به ابی اسحاق المروزی مراجعه شده و بهش گفتن که آقا این ابوبکر سیرفی شافعی رفت و برگشت رو یک شوط حساب کرده، ابی اسحاق مروزی به گمان اینکه سیرفی به پیروی از ابن جریر این فتوا رو داده، روی فتوای سیرفی خط کشیده، قلم کشیده و گفته نه این درست نیست، این به تبعیت از ابن جریر بوده، نظر این نیست. اما سیرفی بر فتوای خودش پافشاری کرده، گفته نه من به تبعیت از ابن جریر این حرف رو نزدم، نظر من همینه که هر رفت و برگشتی مجموعاً یک شوط. بعد از اینکه این جریان رو شیخ در همون کتاب خلافش نقل کرده، میفهمد که ان النبی بدا بالصفا و ختم بالمروه، بابا مجموع عمل سعیشون رو پیامبر مکرم اسلام از صفا شروع کردند و پایانش رو در مروه ختم کردن، مجموع عمل رو. و الا فلو کان ما قالوه صحیحا، اگر اونچه که این حضرات میگن درست باشه، یعنی رفتن به صفا به مروه یک دور حساب نشه بلکه مجموع رفت و برگشت یکی باشه، آخرش باید به صفا تمام بشه، بره برگرده یک، بره برگرده دو، تا بره برگرده هفت در خود صفا باید تمام بشه. پس فلو کان ما قالوه صحیحا، اگر اونچه که این سه نفر گفتن صحیح باشه، لکان خاتمن به صفا، باید پایان سعی رو پیامبر در صفا انجام داده باشه و در صفا سعی به اتمام برسه. و ذالک باطلن بالاتفاق، همچنان که در اولش هم گفت یبتدع بالصفا و یختم بالمروه، آخرش هم میگه اگر بخواد کسی در صفا تمام بکنه این درست نیست. ما هم عرض بکنیم که به هر حال به نظر میرسه مجموع اشواط هفتگانه سعی یک عمل مرکبی است، مرکب از هفت شوط، که هر شوطی به عنوان جزئی از این عمل مرکب به حساب میاد. رفتن از صفا به مروه یک جزء، یک شوط، برگشتش جزء دیگری از این مجموع. و این که میبینیم میگن سعی از صفا شروع میشه و به مروه ختم میشه، این مجموع سعی هفت شوطش، این از صفا شروع شدن و به مروه ختم شدن صفت مجموع عمله. یعنی وقتی سعی آنگونه که خداوند در آیه فرموده ان الصفا والمروه از صفا شروع شد، پایانش، پایان شوط هفتم، رسیدن به مروه است. وگرنه اگر قرار بود شروع به صفا و ختم به مروه رو به عنوان وصف یک شوط بدونیم، لازمش این بود که ما بیایم آخرش از مروه به صفا هم اضافه بکنیم و نهایتاً در صفا تمام بکنیم. دو شاهد روایی هم بر این مسئله داریم که اینا هم سریع عرض کنم خدمتتون که بحثمون وسط نمونه. اولی صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که به عنوان حدیث دهم از باب اول از ابواب سعی از علل شرایع نقل میکنه، مرحوم صدوق از پدرش ان سعد ابن عبدالله ان یعقوب ابن یزید ان محمد ابن ابی عمیر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله قال ان ابراهیم لما خلف اسماعیل بمکه عطش السبیج. ظاهرا شاید حالا نتونیم تمام کنیم، به همین جا داشته باشید، ولو فاصله خواهد افتاد، جلسه بعد این دو شاهد رواییمون رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.